بسم الله الرحمن الرحیم. صبح دوستان بخیر. عنوان سخنرانی من هست: روایتی غیر تاریخی از ناسیونالیسم عربی در برابر روایتی تاریخی از ناسیونالیسم ایرانی. تلاش نافرجام آشتی بین دو عنصر هویت بخش، اسلام به مثابه فرهنگ در برابر اسلام به مثابه نظام قدرت. قبل از هر چیز من خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از دکتر میری که مجدداً به این کتاب منبع و مهم در روایت ایرانی از ورود اسلام به عرصه فرهنگ و تمدن ایرانی توجه کردن و بیشک این کتاب و کتاب دکتر زرین کوب که دو قرن سکوت میشه گفتش که از نقاط عطف روایت ایرانی ها از ورود اسلام به ایران و تقابل این دو عنصر مهم در زندگی ایرانی بود. از این جهت من میخوام از عنوان کتاب مطهری شروع کنم که اصلا خدمات متقابل اسلام و ایران چیست. من اینجا به صورت انتقادی وارد میشم، یعنی سعی میکنم گزاره ها توصیفی باشه اما ربط بین گزاره ها رو سعی میکنم در یک چارچوب نظری بسنجم و در این ارتباط بگیم که آیا مطهری تونسته اون منظور و اون معنایی رو که در ذهنش بوده به خواننده منتقل کنه یا نه. خدمات متقابل اسلام و ایران، باید ببینیم اسلام به مثابه دو فرهنگ در اسلام و ایران آیا به مثابه دو فرهنگ گرفته شده. این عنوان یعنی چی؟ یعنی ایران فرهنگ، اسلام هم فرهنگه؟ یعنی اسلام دین، ایران تمدنه؟ یعنی دو امر ابجکتیون، دو امر سوبجکتیون؟ یکیش ابجکتیوه، یکیش سوبجکتیوه، یکیش روحه، یکیش کالبده به قول خود مطهری. باید ببینیم این دو هم دو امر هویت بخشه یا نه، دو کل بلکه دو جز نیست. در تقابل این دوتا من فکر میکنم که مطهری خیلی، حالا نمیشه گفت واژه ساده انگارانه درست نیست چون ایشون بسیار تلاش کرده، به نظر من توی گفتمان اوایل انقلاب مثلا بسیار تاثیرگذار بوده این کتاب، اما میشه گفتش که یک ایران تاریخی و مادی رو در برابر یک اسلام فراتاریخی و ذهنی و فرهنگی قرار داده. یعنی اگر ما توجه کنیم که روایت مطهری یک روایت کاملا میشه گفت یکسان و منطبق باشه با شرایط مادی و تاریخی یک تمدن به نام ایران و یک روح و یک فرهنگ و یک اندیشه به نام اسلام، بنابراین این عنوان به نظر من عنوانیه که منظور رو نمیرسون. یعنی خدمات متقابل اسلام و ایران، کدوم اسلام کدوم ایران؟ البته مطهری تو کتاب سعی میکنه اینو توضیح بده، اما این دوگانه کنار هم قرار دادن یک دین، یک روح، یک فرهنگ، چون دین رو اصلا مطهری خودش میگه تو کتاب، عملا در جایی از متن اشاره میکنه که روح، اندیشه، میگه این روح و اندیشه در جان ایرانی، در کالبد ایرانی دمیده شده، بنابراین یک مادیت، یک عنصر ابجکتیو خیلی انضمامی به نام سوژه ایرانی رو در نظر میگیره و یک اندیشه مجرد و یک دین به مثابه یک، میشه گفتش که یک عامل فرهنگساز رو در کنار این قرار میده. بنابراین عنوان به نظر من خیلی عنوان دقیقی نبوده، در صورتی که میتونم بگم عنوان، اگر بخوام یک مقایسه کنیم، عنوان مثلا دو قرن سکوت دکتر زرین کوب یا بازیابی هویت ایرانی اسلامی دکتر شریعتی، عنوان‌های دقیق‌تری بودن برای اینکه این روایت ورود اسلام به ایران رو بتونن دقیق‌تر توصیف کنن. من در حالا عنوانم گفته بودم که روایتی غیر تاریخی از ناسیونالیسم عربی. ببینین وقتی من گفتم که این دوتا، یعنی اسلام و ایران، نمیتونن این تقابل، یعنی این عنوان درست نیست، اینجا میخوام به این بپردازم که اساساً وقتی شما از اینجا شروع میکنی که اسلام و ایران رو کنار هم قرار میدی، میگی ایران یک چیز مادی بوده و اسلام یک روح اندیشه‌ای بوده که به این رسیده، اون موقع است که اساساً مجبوری اسلام رو هم مثل ایران بهش توجه کنی، یعنی به مثابه یک تمدن مادی بهش نگاه کنی، یعنی عنصر عربیت رو باید اینجا مد نظر قرار بدی. مطهری مثل خیلی از متفکرین ایرانی دنبال یک صلح و آشتی و مصالحه بین اسلام و ایران کنه. این دو انگاره متفاوتن، دو فرض متفاوتن، اما از یک تاریخیتی برخوردارن، قراره به اینا یه آشتی برقرار کنه. برای همین خیلی راحت میاد تفکیک میکنه عنصر عربی رو از اسلام و میگه که ایرانی ها جدا کردن این عنصر رو، یعنی اسلام رو پذیرفتن اما فرهنگ عربی رو نپذیرفتن، مخصوصا در اونجایی که در مورد زبان فارسی صحبت میکنه و انتقاد میکنه به کسایی که میگن ایرانی ها زبان فارسی رو پذیرفتن. میگه نه، اتفاقا ایرانی ها به زبان عربی به عنوان زبان اسلام احترام میذاشتن، نه زبان قوم عرب. بنابراین سعی مطهری اینه که یک آشتی بین اینها ایجاد کنه. اما باید ببینیم اصلا دال مرکزی هویت ایرانی ها چیه، یعنی در مورد ادیان قبل از اسلام آیا باید ببینیم زرتشت مثلا اون عنصر مرکزی هویت ایرانی بوده؟ اگر زرتشت عنصر مرکزی هویت ایرانی بوده، برای چی مطهری میاد از این صحبت میکنه که عناصر زائد فرهنگ ایرانی وجود داشته؟ اگر اون عنصر زمانی وحدت بخش بوده زرتشت و به مثابه یک دین بوده و فرا تاریخی بوده و در تمام تاریخ میتونسته ما به ازاهای انضمامی داشته باشه در تمدن ایرانی، چطور اون یهویی از دست میره، دچار عناصر زائد میشه و ناگهان اسلام میاد؟ نقد من اینجا به مطهری اینه که اگر اسلام رو به مثابه فرهنگ مشترک بگیری و بگی که این جزئی از هویت ایرانیه، خب این فرهنگ مشترک اگر فرا تاریخیه، اگر دینه، اگر احکامش ازلیه، چطور میتونه برای همیشه عنصر اصلی هویت ایرانی باشه؟ خب این فرهنگ مشترک رو هر زمان ایرانیا بخوام میتونن بذارن کنار، فرهنگ مشترک امروزشون این نیست. یعنی اساسا به نظر من خود مطهری در یک دامی گیر میکنه که شاید یک نوع، من به نظرم از اونجایی نشأت میگیره که مطهری یک قضیه ارزشی و یک قضیه شاید میشه گفتش که فراتاریخی مثل اسلام رو، یک دین رو در برابر یک تمدن که یک سیر تطور مادی و فرهنگی در تاریخ داره قرار میده و میخواد از اینها دو عنصر قدرتمند مقابل هم که الان ممزود شدن و به هم پیوستن بسازه. یعنی به نظر من این ساده انگارانه است این کار. چرا ساده انگارانه است؟ چون اصلا با عرب ها دیگه اینجا کاری نداره مطهری. انگار که اسلام به صورت خیلی صلح‌جویانه وارد شده و به قول خودش ایرانی ها در اون دوغن نجیبانه و سپاسگزارانه اسلام رو پذیرفتن، چیزی که در متن اشاره میکنه. انگار نه انگار که عرب ها حمله کردن، انگار نه انگار که شمشیر وجود داشته. یعنی به مناسبات قدرت رو در عرصه ورود اسلام به ایران مطهری انگار کاملا نادیده میگیره. قصدش اینه که اسلام رو فقط به یک فرهنگ تبدیل کنه تا این فرهنگ رو در یک ظرفی به نام مظروفی به نام ایران قرار بده. البته مطهری خودش بعضی جاها آگاه به این، یعنی اون جاهایی که از تفکیک عرب و اسلام صحبت میکنه، اما انگار اون الحاق مطهری به طبقه روحانیت اینجا کار دستش میده. یعنی یک جوری میخواد فرهنگ مشترک روحانیت رو تعمیم بده به فرهنگ مشترک کل ایران. یعنی حتی من دقیق رو متن بعد از سالها دوباره متن رو خوندم، چون قلوش 10 سال پیش بود اینو و دو قرن سکوت رو با هم خونده بودم، دقیقا مطهری یک جا در مورد موسیقی صحبت میکنه و میگه که ایرانی ها در پذیرش اسلام حتی از خود اهل حجاز فقهای ایران تندتر و شدیدتر و سفت و سختر بودن و با افتخار اینو یاد میکنه، میگه ببینید چقدر ایرانی ها پذیرفتن، با چه روی گشاده‌ای به اسلام روی آوردن که حتی از خود فقهای حجاز هم مثلا در برخورد در با لهو و لعب به قول خودش و موسیقی تندتر بودن. و مثالی میزنه که در اون زمان زنی به مکه رفته بوده، مثلا با لباس ناجور داشته طواف میکرده و اهل حجاز مثلا بهش میگن چرا تو این کار رو میکنی؟ میگه من اومدم که مثلا بیگناهان رو اینجا بکشم و این حرفا. بعد یکیشون از اون فقها برمیگرده میگه تو شانس آورده که فقهای عراق و مثلا ایران اینجا نیستن، حالا در زمان امروز عراق عجم و عراق اینا میگفتن. بعد گفت چرا؟ گفت چون اگه اونا بودن حتما به تو میگفتن که خدا تو رو لعنت کنه یا فلان، بسیار شدیدتر برخورد میکرد. یعنی در گفتمان متعری اینو میاره که این منظور رو برسونه که در گفتمان اون روز ایرانی ها، فقهای ایرانی، علمای ایرانی، متکلمان ایرانی بسیار سفت و سخت‌تر بودن. من در عجبم، یعنی از این شیفت عجیب غریب در عجبم که چجوری اصلا متری چجوری اینو حل کرد. خودش میگه ایرانی ها منبع و معدن موسیقی بودن و میگه در دربار و حتی در بین توده مردم ایرانی این امر رواج داشته. چطور میشه که کشوری که این امر درش رواج داشته ناگهان این سیر تکامل مادی و معنوی خودش رو به مثابه ایران در مقابل یک اندیشه ناگهان از دست میده و تماما خودش رو در اختیار اون اندیشه قرار میده و حتی سفت و سخت‌تر از علمای مرکز نشین و فقهای که از لحاظ جغرافیایی نزدیکترن به خود اسلام، یعنی به مرکزی که در اون اسلام به وجود اومده، این مکانیزمی که اصلا متری بهش نمیپردازه. چرا؟ چون فقط میخواد بگه که میخواد این فرضیه رو از پیش تثبیت کنه، ثابت کنه که اسلام رو ایرانی ها با روی گشاده، نجیبانه، سپاسگزارانه پذیرفتن و حتی در وفاداری و خدمت به اسلام از خود علمای اسلام اهل حجاز و عراق و اینا پیشی گرفتن. این روایت همون روایتیه که من به نظرم به خاطر اون پیشفرض اساسا نادرست مطهریه که دو امر ناهمخوان رو میخواد متقابل، یعنی در مقابل هم قرار بده که اصلا این تقابل شکل نمیگیره چون وزن اینها متفاوته، چون یکی وزن فراتاریخی داره یکی وزن تاریخی داره. و خیلی جالبه که مطهری اصلا دیگه اشاره‌ای هم نمیکنه به سیرورت اسلام در خود ایران و اتفاقا انحرافاتی که توسط ایرانیان در اسلام ایجاد شد، حالا به خصوص در دوره صفویه، کمتر مطهری بهش میپرزه. چرا؟ چون سعیش اینه که اون دوره ورود اسلام به ایران رو تبیین کنه و بگه که ایرانیان اسلام رو پذیرفتن به این دلیل به این دلیل. البته وجوه طبقاتی و اجتماعی رو مطهری کاملا بهش واقفه و اتفاقا خیلی عالمانه بهش اشاره میکنه و منابع بسیاری هم براش میاره که اون مسائلی که در دوره های ورود اسلام به ایران وجود داشت در بین طبقات مردم و شکاف های اجتماعی که وجود داشت، اسلام به عنوان یک دین رهایی بخش و نجات بخش وارد شد. خب اینجا مکانیزم رهایی بخشی داشت و ملت ایران حالا در اون زمان اون رو پذیرفتن. یکی از مشکلاتی که وجود داره در این مصالحه و ترکیب و تقابل زوری و اجباری که مطهری میخواد بین اسلام و ایران قرار بده که همه هم به قول معروف میخواد راضی نگه داره که میگه آجا ببین هم اسلام اومده، هم ایران به اسلام خدمت کرده، هم اسلام به ایران خدمت کرده. میگه که اسلام جهان شموله، مطهری اشاره میکنه میگه اسلام جهان شموله، فراملیه و قومی و نژادی و یعنی مختص به یک عنصر خاص قومی نیست. و یهوی میاد میگه که حالا چرا ایرانی ها اسلام انتخاب کردن؟ چون باهوش و با ذکاوت بودن. این نقدیه که من یه جایی به خود شریعتی هم داشتم تو بازشناسی هویت ایران اسلامی، اونجا همون میگفت ایرانی ها در انتخاب تشیع هوش به خرج دادن تا اون روایت خودشون رو از اسلام معرفی کنن، نه روایت اون عرب ها رو، و تفکیک کنن بین عرب و اسلام. من میخوام بگم که این هوش و ذکاوت خودش جنبه فراتاریخی داره پیدا میکنه. چطور؟ این هوش و ذکاوت اولا هیچ ملتی نداشته، فقط ملت ایران داشته در طول تاریخ انگار، یعنی از روایت مطهری و شریعتی. حالا باز شریعتی میاد تو در یک جاهای دیگه اشاره میکنه و نقد میکنه، میگه در صفویان ایرانیان بودن که اسلام رو تحریف کردن و اینا، ولی مطهری به خاطر اون انتسابی که به طبقه روحانیت داره اساسا دیگه به خودش اجازه هم نمیده حتی برگرده یه بازبینی کنه ببینید چی شده، چجوری ایرانی ها یهویی اینقدر هوش و ذکاوت پیدا کردن و چون اسلام رو انتخاب کردن دارای هوش و ذکاوت بودن. و خودش جای دیگه میاد نقض میکنه، میگه این فرهنگ مشترک بوده، پس اگر این فرهنگ مشترک بوده در تعریف جامعه شناختی فرهنگ مشترک یک برساخت اجتماعیه و این برساخت اجتماعی اساساً امر فراتاریخی نیست، هر زمانی میتونه عوض بشه، کافی است که جامعه، وجدان جمعی جامعه، روح جمعی جامعه تصمیم بگیره فرهنگ مشترکش رو بر اساس نیازهاش عوض کنه. البته این تصمیم گاهن ارادی نیست، ولی خب جامعه فرهنگ مشترکش در طول زمان عوض میشه. این سیر مادی و تکاملی همه جوامع. بنابراین مطهری اینجا به نظر من ملت ایران رو هم بهش عنصر فراتاریخ بخشید، یعنی چون این دوتا رو میخواست کنار هم قرار بده دید نمیشه کاری کرد. اسلام که فراتاریخی، دین جهانی از آسمان آمده، بنابراین باید ایران رو هم یه جوری که هوش و ذکاوت ایرانیان، عنصری که فراتاریخی بود این بود، هوش و ذکاوت ایرانیان، یعنی ژنتیک ایرانیان هوش و ذکاوت داشتن، باهوش بودن، بنابراین اسلام رو انتخاب کردن. البته من ببخشید، البته من با بحث اون نقدی که مطهری به ملت پرستی میکنه همدلم و ایشون اساساً ملت پرستی رو نقد میکنه توی کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام. اما من میخوام بگم چرا باید پایه این تقابل رو بر اساس هوش و ذکاوت یا اساس امری مثل امر دینی گذاشت. یعنی من موندم که چرا اصلا مطهری، حالا نمیدونم شاید گفتمان زمان بوده، چون کتاب دو قرن سکوت نوشته شده بود، شاید میخواست جوابی بده که اساسا همینم هم بود، یعنی تلاش این بود که یک دیالوگی بین او و زرین کوب صورت بگیره. اما من موندم چرا این بحث رو اساسا روی انسان قرار نداد، یعنی اصلا انگار بحث انسان شناسی نداره اینجا مطهری. یعنی اسلام رو و ایران رو به مثابه، اصلا اسلام رو هم بعضی جاها تمدن میگیره، بعضی جاها دین میگیره، بعضی جاها فرهنگ میگیره، بعضی جاها امر ذهنی میگیره. ایران رو هم همین کار باش میکنه، یک جا از ضعف ایرانیان صحبت میکنه، ولی اونجایی که میخوان اسلام رو انتخاب کنن میگه ببین هوش و ذکاوت داشتن. یعنی خیلی بالا پایین میکنه، تو نمیتونی این دوتا مفهوم رو، این کانسپت ها رو بگیری مقابل هم قرار بدی بعد اینقدر بالا بازی کنی باشون، فقط به خاطر اینکه پیشفرض خودت رو بدون داده های تاریخی ثابت کنی. البته داده تاریخی بسیار میاره مطهری، ولی منظورم اینه که فقط در جهت اینه که پیشفرضش اساسا ثابت بشه که اسلام و ایران و این دوگانه رو هی میخواد باش بازی کنه و به نظر من اینجا دوچار خطا میشه، خطای معرفت شناختی داره، چون پایه خودش رو امر عام فراتاریخی دین قرار میده و در مقابلش امر تمدنی مثل شکل‌گیری تمدن ایران و ضعف تمدن ایران قرار میده و اینا این دوتا اساسا به نظر من ناهمخوانن در حالا اگر بگیم در حوزه معرفت شناختی. یه جایی مطهری از کلید واژه سرزمین و اجنبی شروع میکنه در مورد ملت که داره صحبت میکنه، میگه که هر چیزی که درون سرزمینه ملت نیستش، که متعلق به ملت نیست، که اجنبی هم اون از سمت اجنبی و بیگانه هم چیزی بیاد و ملت بپذیره اونم جزئی از ملته. خیلی جالبه، یعنی خیلی به نظر من تعریف بازی از ملته و اساساً اجازه میده که اون ملت پرستی، اون عقده گشایی، اون نژاد پرستی ها روش یک خط بطلانی کشیده بشه. ولی یه سوالی از آقای مطهری من دارم، حالا پسرشون انشالله اگه امروز بیاد اینجا ازشون بپرسیم ببینیم که آیا این اجنبی غرب هم میتونه باشه، آیا این اجنبی اومانیسم هم میتونه باشه، آیا این اجنبی خیلی چیزا میتونه باشه دیگه، این فرهنگ چی میتونه، این اجنبی که شما به این راحتی اینجا ملت رو تعریف میکنی، پس باید بپذیری که این اجنبی هر چیزی میتونه باشه، اونم با اون تعریف باز فرهنگ مشترک، اسلام مساوی فرهنگ مشترک. یعنی اساسا دیگه اسلام رو، یعنی ایرانیان پذیرفتن، پس ایرانیان میتونن چیزای دیگر هم بپذیرن دیگه. یعنی اساسا ما میخوایم اگه ربطش رو به امروز و دنیای امروز بدیم، من فکر میکنم که در تعاریفی که خود مطهری ارائه میده مفاهیم خیلی بازن، خیلی گشادن، خیلی جای با تسامح، یعنی این تعاریف رو ارائه میده به نظر من، و اینجاست که میشه مچ متفکر رو گرفت یا باز کرد بالاخره مشتشو و بگه که آقا این اجنبی میتونه هر کسی باشه، این فرهنگ مشترک میتونه متغیر باشه و امر ثابت و دال مرکزی هویت ایرانی در هر دوره‌ای بنابر نیازهای اجتماعی میتونه تغییر کنه. مطهری یه جای دیگه در مورد تشیع و زبان فارسی صحبت میکنه که حالا من اونو گفتم، که نقدی میکنه، میگه که اینایی که میگن تشیع و زبان فارسی متعلق به ایرانی هاست و ایرانی انتخاب کردن که از عرب ها جدا بشن، میگه اصلا این نباید بهانه‌ای باشه برای خلوص یا عدم خلوص. و جالبه که خودش در انتخاب هوش و ذکاوت ایرانی‌ها دچار خلوص و عدم خلوص میشه. یعنی اونجا ایرانی‌ها چه هوش و ذکاوت داشتن؟ فقط ایرانی‌ها داشتن. ولی اینجا میگه نه، چرا باید مثلا ما بگیم چون تشیع انتخاب کردن و زبان فارسی رو به عنوان زبان خودش انتخاب کردن یک نوع خلوص قائل بشیم؟ نه، اینجا اینا زبان فارسی به خاطر این بوده که زبانشون بوده، زبان عربی هم به خاطر اینکه زبان اسلام بوده مورد احترام ایرانیان بوده. یه جورایی فضای خود گل و بلبلی میشه که همه چی خوبه، همه ایرانیا با مسلمونا خوب بودن، هم اونا خدمت کردن هم ما خدمت کردیم، انگار که تلاش ایدئولوژیکی صورت میگیره. البته واژه ایدئولوژی رو با تسامح به کار میبرم، چون در معنای خاص ایدئولوژی هر نوع تفکری اصلا نمیتونه بدون ایدئولوژی صورت بگیره و اصلا ایدئولوژی خیلی واژه‌ایه که بد استفاده شده تو جامعه ما، فقط از دیدگاه مارکسیستی استفاده شده. من در اون معنای به کار میگیرم که انگار که یک ایدئولوژی سیاسی وجود داره که مسلمونا و ایرانیا دوگانه هستن، یک انشقاقی بینشون وجود داره و ما باید به زور یک تسامحی، یک صلحی ایجاد کنیم، مصالحه‌ای ایجاد کنیم. و اینجای کار اشکال پیدا میکنه که موضوع رو نمیتونه بر پایه انسانشناسانه قرار بده و بگه انسان ایرانی در اون زمان و مکان خاص، در زمین و زمانه خاص چرا اسلام رو انتخاب کرد. به این موضوع نمیپردازه، بلکه تمدن ایران رو قرار میده، هوش و ذکاوت ایران رو قرار میده در یک سمت، و در سمت دیگر هم اسلام رو قرار میده به عنوان دین فراملی. یه جایی از متحری در مورد موسیقی که صحبت کردم نظرش رو میخواستم به این مسئله اشاره کنم که اساسا این وجه توده ایرانی از نظر متحری که میگه نجیبانه و سپاسگزارانه پذیرفتن اسلام رو، به این خاطره که به نظر من متحری انگار میخواد در ذهن خواننده یک نوع چی میگن تلطیفی ایجاد کنه و فضای مهربانانه ایجاد کنه برای اینکه ما بپذیریم که اسلام عنصر جداگانه از هویت ایرانی نیست. و حرف آخر من اینه که تقابل اسلام و ایران از اساس نادرسته. یعنی باید ببینیم اگر این دو عنصر هویت بخشن، اسلام یک دین فراتاریخی جهان شموله، با زمینه و زمانه عرب وارد ایران شده، چه بخوایم چه نخوایم. تفکیک اینا مکانیزمی لازم داره که متحری به نظر من خیلی صلح‌جویانه این مکانیزم رو میخواد بررسی و واضحی کنه و این اساسا ناممکنه. من دیگه صحبت خاصی ندارم، امیدوارم که وقت دوستان رو نگرفته باشم. ممنون از شما، متشکرم.